اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. بار دیگر با برنامه زنده پسا کرونا در خدمت شما هستیم. با توجه به موضوعی که امروز انشاءالله در خدمتون هستیم، ابیاتی رو تقدیم میکنم: هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. بازگشتی خواهم داشت به چرایی انتخاب این ابیات بعد از آن که عرض سلام و خیر مقدم خواهم داشت خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی، که دعوت ما را پذیرفتند و در استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت حضور به هم رساندند. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
خدمت همه بینندگان عزیزم سلام عرض میکنیم، در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز، ما با خدایی زندگی میکنیم که ارتباط داشتن و نداشتن با او خیلی ساده است. یعنی میتوانی ایمان داشته باشی به او و هر لحظه و هر آن او را نحن و اقرب و منه و من حبل الورید، اونو بشناسیم، این گونه بشناسیمش، یا میتوانیم اون رو انکار بکنیم، نام کافر روی ما قرار بگیره، یا کسی که حالا مشرک هست. و جالب اینجاست که همین اعتقادی که میتواند باشد یا نباشد، یعنی اعتقاد به خدایی که به حسب ظاهر شاید دیدنی نیست، که در واقع یک نوع غیب هم میشه ازش یاد کرد، کاملا زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میده. هر آن و هر لحظه ما رو میتونه خطدهی بکنه، نقشه راه زندگی ما رو متحول بکنه، جور دیگری ببینیم، جور دیگری بیاندیشیم، جور دیگری تصمیم بگیریم. و جالب اینجاست، من از استاد ارجمند اجازه میخوام تا این مقدمه رو با این آیه قرآن در واقع زینت بدم، که دومین سوره ای که در کتاب قرآن کریم که خواندنی هم هست باید بخوانیمش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. در واقع توصیف متقین کسانی است که در واقع ایمان به غیب دارند و غیب تو زندگی اونها یک نقشی داره و باور دارند. حالا مظاهر غیب چی هست و چگونه باید بهش نگاه کرد؟ نگاهمون رو اصلاح کنیم. به بهانه کرونا بیایم غیب و زندگی رو رابطش رو بهتر بفهمیم. انشاءالله اون اتفاقی که در محضر استاد عرب صالحی رقم خواهد خورد. با این مقدمه که عرض کردم، علل قاعده اولین سوال باید از محضر شما استاد عزیز این باشه که تعریف غیب چیه و در واقع آنچه که به این موضوع مربوط میشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای که به دست دشمنان بشریت و دشمنان علم و پیشرفت انجام شد. خدای متعال می‌فرماید ولن یترکم اعمالکم، کسانی که در راه خدا مجاهده بکنن اعمالشون رو تنها نمیگذاره و به نتیجه میرسونه. یکی از علل غیبی همینجاست که جهاد در راه خدا اثرش رو میگذاره ولو که دشمنان خدا و دشمنان بشریت نخوند. در خصوص غیب و علل غیبی که امشب مورد بحث ماست، علل غیبی و غیب اونجوری که دانشمندان تعریف کردند و مفسرین تعریف کردند، اون سری از عللی است که کارساز در زندگی بشر اما قابل تجربه حسی نیست، نمیشه با حواس چشم و گوش اونها رو رسید، در آزمایشگاه قابل آزمایش شدن نیستن اون علل غیبی، اما تأثیرشون رو میگذارند. این سری از علل غیبی با تجربه های حسی هم قابل درک نیستن، اما همواره در زندگی بشر بودن حتی اونایی که متدین هم نبودن به بسیاری از این امور غیبی حالا صحیح یا غلط اعتقاد داشتن، جوری که تو همه زندگی ها هست. حالا بعضی جا با خرافات آمیخته شده، ولی بعضی جا خرافات از اونها پیرایش شده و سراغ علل غیبی اصیل رفتن. لذا خدای متعال همونطور که فرمودید در دومین آیه میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داشته باشیم. عالم آخرت عالم غیبه، با چشم سر نمیتوان دید. عالم برزخ عالم غیبه، با چشم سر نمیت. خود خدای متعال از امور غیبی است که با چشم سر نمیتوان دید. بهشت و جهنم از امور غیبی است. عالم قبر و قیامت از امور غیبی است. حالا بحث امشب ما تو همین دنیاست. یک امور غیبی، علل غیبی هستند که در زندگی بشر تأثیر گذارند. وقتی هم بگیم علل، منظور علت تامه نیست که هر جا این علت بود حتما معلولش هم باشه. منظور از علل غیبی امور تأثیر گذار در زندگی مادی بشر بدون اینکه قابل تجربه حسی باشن و قابل آزمایش تجربه حسی قرار بگیرن. لذا علت که میگیم شامل علل مؤدی، یعنی که زمینه یک کاری رو فراهم میکنند، اونایی که علت ناقصه هستند و چه بسا علت تامه هم باشن، یعنی بین این علل غیبی همه رقم از این علت ها وجود دارد، خودش به تنهایی تأثیر میگذارد، گاهی وقتا جزء العله است و زمینه رو فراهم میکنه. و البته این هم همینجا عرض بکنم که تمام اون چه در آیات روایات و در ادیان الهی از علل غیبی اومده همه تأثیرشون شرط و شروط داره. لذا اگر روایتی خوندید که فلان کار اگه کسی بکنه این اثر رو گذاشت و دیدید نشد، بدون که زمینه و شرایط فراهم نبوده، یعنی زود خلاصه مستاقی نمیشه در این زمینه قضاوت کرد. این علل غیبی بعضیشون اصلا اختیار بشر دست در اختیار بشر نیستن، خود به خود اینا کارگر هستن. فرشتگان الهی تو همه عوالم دارن کار میکنن، ولی دست بشر نیست. ما نمیتونیم بگیم این کارو بکنن یا این کارو نکنن. بخشی از علل غیبی دست خود انسانه، خود انسان میتونه با انجام اونها به آثاری که این علل غیبی دارند برسه. مثلا فرض بگی اگر کسی صله رحم بکنه به ارحام خودش برسه، عمرش طولانی میشه. خب این در اختیار خودمونه، ولی مکانیزم این طولانی شدن عمر در امور پزشکی قابل تجربه نیست، محسوس نیست، اون راه خودش رو داره. حالا در ادامه میگیم که چجور تأثیر میذاره این علل غیبی. یا فرض بگی کسی که مخصوصا در این دوران سخت کرونایی به دیگران احسان بکنه، کسی که شغلش رو از دست داده کمکش بکنه، روایت داریم احسان به دیگران تزید و فل عمر، عمر رو زیاد میکنه. خب اینو در هیچ آزمایشگاهی نمیشه این رو حلش کرد و بهش رسید. لذا بنده میگم علل غیبی اونجاست که حتی تبیین جامعه شناختی و روان شناختی هم نمیتونه پیدا بکنه، ولی در این عالم کارگر هستند. اگر قابل تبیین به تجربه حسی و چشم گشودن از علل غیبی میاد بیرون. پس بنابراین یک، علل غیبی که وقتی میگیم مطلق علله، چه بسا زمینه رو فقط فراهم کنه، چه بسا خودش مستقلا کارگر باشه، چه بسا از طریق علل مادی کار بکنه و چه بسا جزء العله باشد. این یک. و ثانیاً تأثیر علل غیبی، همونطوری که علل مادی هم شرایطی داره، علل غیبی هم تأثیر داره. یک دارو رو وقتی پزشک تجویز میکنه برای بیمار، تأثیر شرایط خاصی داره. بعدش رو پزشک میگه که مثلا این دارو رو خوردی نباید بعدش فلان غذا رو بخونی، قبلش نباید فلان مثلا حالتی داشته باشی، یا اگه قند داری مثلا نباید این دارو تأثیر نمیگذارد یا برعکس تأثیر میگذارد. دقیقاً علل غیبی هم همینطور شرایط دارن و در شرایط خاص میتونن علل غیبی کارگر باشن.
بله. پس با این توصیفی که فرمودید در واقع رابطه علل غیبی و علل مادی هم تا حدودی روشن شد. یعنی اگر ما بخوایم که یه ارتباط حداقل نمادینی رو نشون بدیم، با همین مثال هایی که شما زدید تا حدودی روشن میشه. ضمنی که افراد توی زندگی خودشون هم این تجربیات رو هم دارن جناب استاد. مثلا حالا شما مثال زدید که کسایی که سل اهر سله ارحام هستن، ما میبینیم که افرادی که مثلا تو کاسبیشون اهل خیر هستن، میبینیم روزیشون فراوانه. اونهایی که به پدر و مادر خدمت میکنن، میبینیم خوش روزی هستن. حالا من مثال میزنم، انشالله اگر شما تکمله‌ای بر این بحث داشتید انشالله این بخش رو تمام بکنیم بریم سوال بعد و بخش بعدی. یک وقتی برای دوستان عزیز بینندمونم شاید جذاب باشه، ما به صورت مستمر با خیرین مدرسه ساز به عنوان مجری برنامه‌شون من تهران میرفتم، چون مقرشونم در لانه جاسوسی مجموعه 13 آبان که اونجا هستش، اونجا شکل میگرفت این جلسات. خب ماه رمضان بود، ایامهای دیگر بود، گاهی اوقات خب سر سفره‌ای، سر مثلا پذیرایی که میشد، ما میشستیم با این خیرین که عموما هم خب مایه دارن، پول دارن، بالاخره متمولن که اهل خیر هم هستن، خیرهای سنگین، میشستیم صحبت میکنیم. گویا نقطه اشتراک همه اینها این بود که اهل صدقه، اهل خمس و زکات، اهل حق الله و حق الناس رو دادن بودن. یعنی این رو انسان تو اون جمع مثلا 600-700 نفره، گاهی تا 1500 نفره میگه، و حلقه وصل همه اینها این بود. حالا تو این بخش اگر نکته ای نداشته باشید من وارد بخش بعدی
میشم. خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. جناب استاد، حالا سوالاتی که یادداشت کردیم که در واقع یک نظمی داشته باشه گفتگومون با شما ان شاءالله، سوال دیگری که به ذهن میرسه اینه که آیا علیت غیبی موجب برهم زدن نظام علل طبیعی زندگی انسان نیست؟ یعنی اینکه الان هم آخه اون طرفش هم هست، یعنی عده‌ای دوست دارند علل طبیعی رو با تمسک به علل غیبی به هم بزنند، و این رو ما داریم میبینیم مثلا در مراجعه به رمال ها و فلان و فلان و اینا. از اون طرف هم حالا نه، اصلا ما قسمت مثبت ماجرا رو میبینیم، یعنی علل غیبی رو قبول کردیم، از ناحیه خدا بودنش و مورد تایید بودنش هم قبول کردیم، این علل طبیعی رو به هم نمیزنه. اینو باید چجوری دید دقیق؟
سوال خوبیه. من یه مقدمه اجازه میخوام بچینم تا به جواب پاسخ شما برسم. ببینید در اینکه این علل مادی و علل معنوی چه تعاملی با هم دیگه دارند، واقعا دانشمندان زیادی ورود کردند، هم مسلمان ها و هم غیر مسلمان ها. خیلی ها در اینکه براشون حل نشده چطور میشه مثلا هم یک دارویی که پزشک تجویز میکنه به بیمار شفا میده، بعضی وقتا که دعایی هم خونده شه یا مثلا تربت امام حسین علیه السلام داده بشه بازم شفا پیدا میکنه، چطور میشه؟ اینا دو تا علت از نظر فلسفی دو تا علت مختلفن، دو تا علت مختلف نمیتونه اثر واحد داشته باشه، هر دو تا شفا دهنده باشه، یک شفای یک مریضی خاصیه. بعضی‌ها لذا اینجا موندن و اصلا عبور کردن از علل غیبی، گفتن که این علل غیبی که تو ادیان مطرح شده اصلا مال دوره قدیمه و که بشر این چیزا رو نمی‌دونسته و الان مشت دین باز شده و بشر خودش حل کرده خیلی مسئله. رضا اصلا صورت مسئله رو پاک کردن. غافل از این که اینها ببینید رابطه این علل در بسیاری از جا علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو تفسیر المیزان میگه رابطه طولیه. یعنی اگر علت غیبی هم بخواد عمل بکنه از طریق همون علل مادی کارشو میکنه. مثلا فرض بگی شما فرزندتون مریض شده، دعا میکنید براش که شفا پیدا کنه، خداوند شما به خاطر این دعای شما اگر مستجاب شد، به خاطر این دعای شما شما را هدایت میکنه به یه پزشک حاضر که و به ذهن اون پزشک داروی میذاره که بچه شما فوری شفا پیدا بکنه. دقت فرمودید بسیاری از علل معنوی در حقیقت در علل مادی در طول علل معنوی، یعنی اینطور نیست که در عرض هم باشه. این یک نکته. بعد نه ما حتی همش هم طول نیست، بسیار جامع علل معنوی اصلا مستقلا اثری میگذارن که اصلا از علل مادی برآمده نیست. شما مثلا فرض بگی تو احادیث ما مبانی حدیثی ما هست که اسم اعظم را اگه کسی بدوند مثلا فرض بگی تیول عرض میکنه فلان، این از هیچ علت مادی برآمده نیست، لذا اینجا اصلا مستقل وارد میشود. اینا هم داریم ولی ناموس عالم. الان میپردازم به پاسخ حضرت عالی که اینا نظم طبیعی عالم رو به هم میزنن. اگر ما این علل غیبی رو وقتی مطرح میکنیم، مثلا فرض کنید فلان دعا شفا میده اگه دعا کنید، یا فلان مثلا تربت امام حسین شفا میده، به این معنا باشه که شما بیاید یه بیمارستانی در کنار بیمارستانی معمولی بزنید اونجا تربت امام حسین تجویز کنید به همه مریضا، اگه این بود خب بله این خود زندگی بشر اصلا فلج میکرد، نمیخورد، نمیشد اینجوری دیگه. ولی این مراد این نیست. مراد اینه که در تمام موارد علل غیبی که تو زندگی مادی هست شما باید اون راه طبیعی رو برید. یعنی بزرگان ما، الگوها و اسوه های ما، ائمه ما وقتی مریض میشدن همون راه طبیعی رو میرفتن، پیش پزشک میرفتن، در کنارش دعا هم میکردن. بله اینجوری اسلام میگه اگه آخر سال، ادیان الهی به ما میگن اگه آخر سر نه، شما از اول نامید نشد، تمام راه های طبیعی رو برو، در کنار این راه های راه غیبی هم هست به اونم سرکی بزن، اگه شرایطش فراهم بود اونم میتونه در کنار اینها اثرش رو بگذاره و شما رو شفا بده. خب این یک. بنابراین مراد از این که علل غیبی اثرگذاری نیست که شما این نظام علی معلولی طبیعی زندگی رو بذار کنار، همه رو رها کن برو سراغ اونا. مثلا این کاری که الان بعضیا مثلا تو کرونا میکنم، میگه من دعا کردم دیگه کرونا نمیگیرم، ماسکم نمیزنم مثلا، فرض این خود اشتباهه دیگه. این اون چیزی که در روایت اومده این نیست. عرض کردم علل غیبی با شرای تأثیر میکنه. این یک. دو، من فکر کنم ما دیدمون رو نسبت به اون نظام طبیعی علل و معلول به خود وسیع تر بکنیم. ما اگر علل غیبی رو بشناسیم که همین الان اثر گذارن، بخواهیم یا نخواهیم اثر میگذارن، تصدیق خواهیم کرد اون نظام طبیعی علی و معلولی شامل علل غیبی هم شده و از اول اثر گذار بوده است. کسی نمیتونه بگه خدا در زندگی بشر هیچ تأثیری نمیگذارد. خب اون میگه که علت غیبی است. فرشته ها در زندگی بشر تأثیر نمیگذارند. شیاطین حتی در زندگی بشر تأثیر نمیگذارند. جنیان در زندگی بشر هیچ تأثیری ندارن. اینا هستن، بخوای یا نخوای بالاخره فل جمله تأثیرش نمیگذارن. من میگم دید رو یه خورده وسیع‌تر کنیم، اون نظام طبیعی علی و معلولی رو نظام جسمانی معنی نکنیم، نظام مادی. یه نظام علی معلولی که فراتر بشه، یه جوری نباشه یه پوستین خیلی کوچیک برای یک به قول معروف لباس خیلی تنگی برای دین بدوزیم، بعد بگیم این اینا علل طبیعی رو فقط میگیره، علل غیر مادی رو نمیگیره، پس اونا خارجن دیگه. نه، ما جهان بینی فلسفی خودمون رو باید گسترش بدیم. تو این نظام هستی فقط همین چیزای مادی نیست که بگیم تأثیر گذارن. اگه این از اول شما جهان بینی رو عوض کردی، تصدیق کردی که علل غیبی هم هست، اصلا نمیتونی بگی ورود علل غیبی به زندگی نظام طبیعی علی معلولی رو به هم میریزه و متلاشی میکنه. اون نظام سر جاش هست. ما موظفیم که همین به خدمت شما عرض کنم علل مادی نگاه بکنیم. ما موظفیم به همین علل مادی از طبق همون راه بریم. در کنارش علل معنوی هم کارساز هستن، اونا رو هم باید در زندگی خودمون لحاظ بکنیم. نباید تک بعدی نگاه کرد، نه فقط علل معنویه فقط، نه فقط علل مادیه فقط.
بله. خب تا استاد تنفس کوتاهی داشته باشم، من عرض بکنم که گاهی اوقات انسان وقتی مداقه اساتید عزیز رو بر آنچه که ما مثلا خیلی راحت از کنارش عبور میکردیم رو میبینه، میبینه خب گویا اینا رو ما انقدر مفت به چنگمون اومده قدرش رو نمیدونیم، مثل ماهی که در آبه. همه ما، حتی اونهایی که نبی اکرم رو در واقع زندگیش اصلا مرور نکردن، این داستان با توکل زانوی اشتر ببند و شنیدیم. یعنی اصلا این شده ضرب المثل، انقدر در واقع نهادینه شده در افواه عموم که خب پیامبر اکرم وقتی میخواستن شترشون جایی رها بکنن و به قول افروزی ها پارکش بکنن، این رو زانوش رو میبستن، چون این حیوانه، حیوان پا میشه میره و گم میشه، گم میشه. کمان که یک بارم گم شد حضرت یک در واقع قراری رو گذاشتن و طبق اون در واقع حکایتی که نقش شده که کسی رفت پیدا کرد. حالا عرض من اینه، ما اینو داریم میبینیم، پیامبر اکرم عبور میکنن، این داستان هم شنیدیم، میبینن که دارن قبر میکنن، حالا یا سهلنگاری میکنن یا خوب نمیکنن. بعد اونجا یه روایت صادر میشه که خدا رحمت کنه اون کسی رو که وقتی کاری رو انجام میده اون کارو متقن و درست انجام میده، ولی اینکه داره قبر میتی که الان گذاشتیم داخل، بعدش خاک میریزیم و لحد میذاریم و تمام، ولی میگن این کار رو درست انجام بدید، همین کاری که دارید انجام میدید که گویا به ظاهر خاک کردن یک انسانه، اما آداب رو درست رعایت بکنید. و جالب اینجاست که تمام این ریزکاری ها تو آیین ما آمده و پیامبر ما رو به تبعیت از اسباب دعوت کرده. لیس الانسان و الا ما سعا، این دیگه وحی الهیه. یادش به خیلی زمانی ما توی همین ایران خودمون یه شرکت دوچرخه سازی داشتیم که این آرمش بود، ایران دوچرخ، لیس الانسان الا ما سعا، اینو کرده بود لوگوی خودش و زده بود. این نگاه نگاهی هستش که انشالله اگر پیروش باشیم، خود این علت غیبیه ها، خودش هم علت غیبیه اگر به این اعتقاد داشته باشیم. خب
این نکته رو هم اگه اجازه
خواهش من بله بفهم
تکمیل بحث قبلا بکنم که فرمودید که علل غیبی ممکنه نظام طبیعی علی معلی رو به هم بزنن. این که در بعضی جا ممکنه این تو باشه هست دیگه، نظامی که ما بهش خو گرفتیم طبیعی در اون حدی که ما فکر میکردیم که فقط هرچی از همینه. گاهی وقتا علل غیبی واقعا میان کل این نظام رو برادن به هم میزنن که بشر مستعجل میشه. اینم هست، منتهاش کمه، خیلی کمه. برای چی؟ برای اینکه خداوند متوجه کنه انسان‌هایی که غفلت کردن و سرگرم همین دنیای مادی شدن که نگاهی کنن که بالا مثلا یه خدایی هست. ببینید من این مثال حالا نمیدونم اینجا درسته بزنیم، اینا فرض بگی یکی دو نفر که تشکیل زندگی مشترک دادن، مثلا آقا پس از مدتی میاد خونه میینه، همیشه خانم تو آینه داره خودش نگاه میکنه، اصلا کار به ورود مثلا ورزگی که همسرش این که نداره، کار به خودش داره برمیره و نگاه تو آینه میکنه، چند بار تحمل میکنه این برابر، بعد از یک سال که گذشت میگه خب بذار مثلا این آینه رو بردارم از اینجا، دقت فرمایید،
بلکه منو ببینید،
بله آینه رو که برداشت مثلا فوری میگه چی تو شد، فوری نگاه میکنه، دقت بفرمایید. ما اگر سرگرم امور مادی بشیم که در شأن ما نیست، بیفتیم در عالم مادی که ما شأنمون خیلی بالاتره، انا لله، ما از خداییم و به اونوری عشق آسمانی باید داشته باشیم. اگر سرگرم عشق زمینی شدیم، گاهی وقت خداوند متعال ممکنه اون چیزی که ما فکر بکنیم نظام طبیعی به هم بزنه، برای اینکه سری بلند کنیم که مسیر ما زمینی نیست، مسیر ما آسمانی است. مثل اون پیچکی یه درختی میگیره و میره به نور میرسه، برخلاف پیچکایی که رو زمین میپیچن از این بوته به اون بوته تا آخر عمرشون هم تو همین خاک و افتاده رو زمین هستن. گاهی وقت خدای متعال به خاطر رحمتش و به خاطر اینکه دوست داره بندگانش رو، بله ممکنه نظم عادی زندگی رو هم به هم بزنه برای اینکه انسان رو به نور بکنه و به آسمان نگاه کنه و مسیر افقی زندگیش آسمانی بکنه. اینم خواستم در تکمیلی.
ممنونم. بله نکته لطیف و روشنی رو در واقع بازنمایی کردید برای ما. یه تعبیری داره مرحوم حاجی دولابی، فرمایید رحمت الهی بر ایشان و همه در واقع کسانی که راه الهی رو با همون زبان ساده برای عموم مردم فهمند، که اگر دیدید راه بندانی جلوی زندگی ایجاد شد، بدان که مثلا راه داشتی غلط نفید، خدا یه دور برگردون گذاشته برگردید. خیلی ها هم با همین حوادث، با همین اتفاقات در واقع زندگیشون متحول میشه. و جالب اینجاست حالا بعضی چیزا سریع انسان، خب اهل انس دیگه میگن، حالا هم نسیان هم انس، ولی فوری هم الان ببینید کرونا اتفاق افتاده، خیلی ها دارن هر روز میمیرن، اما یه عده باز هم با بیخیالی تمام، یعنی هیچ اینکه احساس بکنه که خب حالا مرگ من الان نزدیکه، یه وصیت‌نامه یه مثلا این مرگی که سراغ دوست من اومد ممکنه سراغ من هم بیاد. خب اسم کرونا رو آوردم، بیایم حالا تو وادی کرونا یه ذره قدم بزنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. جناب استاد، خب مخصوصا اون روزهای ابتدایی و ماهای ابتدایی شور و شوق خوبی شکل گرفت بود برای دست یازیدن به در واقع امور غیبی، توسل به وجود مقدس حضرت ولیعصر و در واقع دعا و مناجات و اینها، نمیگیم کم رنگ شده، اما یک سوال پیش میاد که بالاخره این امور غیبی نقشش توی کرونا چی بود. حالا نمیخوایم بگیم خود نمیخوایم که میتونیم بگیم که کرونا هم منشأ غیبی ممکن است داشته با دست بشر، به خود بشر داره ثابت میشه به ما کسبت ایدن ناس، که آقا جون یه اتفاقاتی میفته که تویی که تا دیروز ادعای درمان همه چیزو داشتی تو در میمانی، تو که درمانگر بودی حالا درمانده ای. ماجرای کرونا و غیب چی؟
ببینید این تو همه چیز ممکنه این سال پیدا بشه، ما که هنوز از کرونا عبور نکردیم، که رد شدیم و علل غیبی رو ندیدیم. نکته بعدم حضرت علی اشاره فرمودید که اینطور نیست که علل غیبی همیشه اونجوری که ما بخوایم اثر بگذارن، علل غیبی مطابق قانون علیت اثر خودشو میگذاره، چه مطلوب ما باشه چه مطلوب ما نباشه. دقت فرمودید الان چیزی که بشر پیش پی بهش برده، یکی از اون نکاتی که تو مثال قبلی هم روشن شد این که بشر به عجز خودش داره اقرار میکنه. بشری که اونقدر غرور علمی علوم تجربی، اونقدر غرور علمی پیدا کرده بود که دیگه میگم همه چیز خودم حل کردم. الان توی ویروس، ذره کوچولوی ویروس، کل دنیا درش مونده. خب این بشر رو داره متوجه میکنه که نه، همینجا هم یک خدای بزرگی باید باشه که به ذهن دانشمندان بندازه که داروی این ویروس و درمان این ویروس چیست. کی باید الان که بشر مونده توش، البته که ما تلاش نکنیم، هیچ کار نکنیم، خدا هیچ وقت اینطور نیست که مفت و مجانی به کسی چیزی بده، ولی اگر لیس للانسان الا ما سعی که فرمودید، اینجا مگه دانشمندان؟ خدا مأمور کرده گفته که این زمین رو مسخر شما قرار دادیم و استعمرکم فیها، از شما خواسته که برید کار کنید و این زمین رو آباد بکنید. بله. هر کسی هم تو این دنیا زحمت کشید، مسلمان و غیر مسلمان نداره، اگه کسی بر گرده زمین سوار شد و عرق ریخت و زحمت کشید، خداوند پاداشش رو تو همین دنیا خواهد داد، یعنی آباد میکنه. این در این هست. اما آخر سر اون کسی که باید به ذهن الان به ذهن اطبای ما بندازه، که از خدای متعالی که از دعای ما همین باید باشه که به ذهن پزشکان ما بندازه که درمان این ویروس چیست، اصلا بشناسن این ویروس رو و درمانش هم پیدا بکنن. پس تا همینجاش هم ما علل غیبی رو میبینیم، منتهی تأثیرش جوریه که مطلوب ما نیست. ما دوست داریم که زود این از شرش خلاص بشیم، ولی این طرف قضیه نمیگیره که ما چقدر ما رو همین علت غیبی الان متوجه خدا کرده، چقدر ما رو از خیلی چیزایی که فکر میکردیم درسته غیر خدایی بود ما رو جدا کرده، از خیلی از گناهان بشریت الان بریده و این همه مجالس لهو و لعب و گناه که بود همین ویروس تعطیل کرد. دقیقا این سر قضیه رو هم بگیرید. اما این که میگن علل غیبی مثلا الان دیگه معلوم شد اثر نذاره، نداره، حرم ها تعطیل شدن فلان جا، خب حرم ها تعطیل شدن، خیلی جای دیگه هم تعطیل شد، چرا فقط حرم ها؟ حرم ها رو اتفاقا بهترین راه رو اون مسلمان ها در نظر گرفتن، گفتن فعلا مساجد و حرم ها تعطیل، خدای نکره کسی گرفتار مریضی نشه. ما هیچ جای اسلام نداریم که در حرم مثلا امام رضا امام حسین ویروس هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ جا هم چیزی نداریم. بله اونا اثر میذارن، کمک میکنن، ولی اینطور نیست که حالا بگم اگه کسی حرم امام رضا رفت و رعایت مسائل بهداشتی نکرد نه اونجا ویروس نمیگیره. خب چی گفتم؟ چیزی نیست. ما دین را در حد خودش باید انتظار بدیم. چیزی که الان روشن شد ادعاهای خیلی پوچی بود که الان تو سوال مرتبه بعدی من میگم بحث خرافات، که میگم یه چیزی که جز دین نیست به دین میبندیم. دین امهات مسائل بهداشتی رو داره، ولی دین علم پزشکی نیست، دین علم هدایت بشره. دین امهات مسائل روانشناسی رو داره، ولی علم روانشناسی نیست. دین مبانی اقتصاد به ما میده، ولی خود قرآن که خودش که علم اقتصاد نیست. بله ما میتوانیم مبانی اقتصاد اسلامی رو از قرآن استیاد بکنیم و احیانا مسائلی هم از اقتصاد اسلامی هست بگیریم، بعد علم اقتصاد اسلامی بنا بکنیم. دقت بفرمایید اینجا اشتباه نشه، ما قائلیم که علم اقتصاد اسلامی داریم، روانشناسی اسلامی داریم، اخلاق اسلامی داریم، اما دین علم اینا نیست. علم رو باید ما استنباط کنیم از دین و استخراج بکنیم. گاهی وقتا تو سخنرانی ها تو بعضی مدعی ها اونقدر انتظار رو میبرن بالا که میگن اگر شما رفتید طرف خدا دیگه هیچ وقت مریض نمیشید. خب این توجیه نیست که، چی گفته مسلمان مریض نمیشه؟ خود ائمه کسالت پیدا میکردن، مریضی پیدا میکردن، خودشون هم پیش اطبا میرفتن، پیش دکتر پزشک میرفتن. ما نباید چیز رو به قول معروف بار بر دین بکنیم که وظیفه دین رو نبوده. وظیفه اساسی دین هدایت بشر در دنیا به سوی سعادت اخروی، هدایت فردی، هدایت اجتماعی و در حقیقت حکومت عدل جهانی تو این برپا کردن اینه دیگه. انتظارات فرامان بله قطعا علل غیبیش هم اثر میگذاره، داشت نه اینطور که بگیم دیگه اصلا پزشکی تعطیل بکنیم، نه، اینا انتظارات زیادی از دین که بعدها مشکل پیدا میشه در اعتقادات بدین. اما این که میفرماد که الان هیچ علت، نه چه الانم علت تأثیر میذاره، الانم کسی دعا بکنه قطعا در مورد کرونا مؤثره، منتاش هم دعا شرایطی داره، هم خدای متعال باید زمینشو بسنجه و مطابق اونجا که صلاح دونست به دعاها تأثیر در خصوص کرونا. حالا گیرم در کرونا هم تأثیر نداشت، قطعا دعا جای دیگه اثرش رو میذاره و پاداش دعامونو قطعا خواهیم گرفت. دعای مستجاب نشده ما نداریم یک کسی با شرایطش دعا بکنه. حالا اون دیگه باید دید واقعا ما از پشت پرده غیب که خبر نداریم. مثلا علل غیبی همینه که ما پشت صحنه نمیدونیم خدا داره چی کار میکنه.
بله
عرض کردم این نمیشه، ذهن تخمین ممکنه بزنیم، چیز صرف ظن و گمانه دیگه. باید دید خدای متعال صلاحش چی چیه و همه چیز خلاصه دستوست و اون باید که نجات بده بشر.
بله نکته مهمی رو بهش اشاره فرمودید و اون این که ما حسن ظن به خداوند متعال داشته باشیم، یعنی بدانیم که بزرگترامون یه تعابیری به کار می‌بردن، می‌گفتن این شری نیست توش خیر نباشه. یعنی گاهی اوقات ظاهر امر شر هست ولی یه مقدار میگذره از این شر که عبور می‌کنیم، می‌بینیم عجب خیراتی درش نهفته بوده. حالا اون چیزایی که پرده می‌افته و ما می‌بینیم، اونایی که نمی‌بینیم که داستان و ماجرای دیگری داره. سری بزنم اتاق فرمان باز میگریم، انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت. نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب دوستان عزیز بیننده، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه زنده پسا کرونا از شبکه جهانی ولایت. مهمان برنامه امشب ما کارشناس عزیز مسائل اعتقادی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی هستند. تا اینجای بحث ما رابطه بین غیب و زندگی و یک مداقعی داشتیم به مفهوم غیب، علل غیبی رو یه مقدار بهش توجه بیشتری داشتیم و اینکه بالاخره جایگاه غیب تو زندگی ما چه چیزایی میتونه باشه. یه نیم نگاهی هم داشتیم به مقوله کرونا و غیب. حالا به نظرم بهترین سوالی که میتونه اینجا مطرح بشه این هستش که جناب استاد، ما الان میبینیم بزرگان دینی ما اولین داعیه داران بحث رعایت مسائل بهداشتی هستند. یعنی به خلاف تصوری که شاید یه عده‌ای، یه جمع خاصی از مردمان ما داشته باشن، اولین کسی که نهیب زد به مردم و حتی به مسئولی مقام معظم رهبری بودن و اعلام کردن که من تعجب میکنم میبینم این مسئله کوچک، یعنی زدن ماسک رو بعضی ها رعایت نمیکنن و خجالت میکشم از روی اون پرستاری که جان خودش رو گذاشته در طبق اخلاص. و یعنی هم تکریم کردن اصحاب در واقع خدوم وزارت بهداشت و درمان و پرسنلشون رو که الان در واقع تو این موضوع واقعا جانفشانی دارن میکنن. نمیدونم الان آمار شهدای پزشکی ما و بحث سلامت به چه عددی رسیده. تا هفته های قبل که تو بالای 70 نفر بوده. خب جای تقدیر داره، خدا بهشون قوت بده و قدرشناسشون هستیم و اتفاقا خدای متعال و اهل بیت به ما یاد دادن که باید شاکر در واقع بندگان خدا باشیم. حالا اون تعبیری که حالا روایتش مفصله که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، خب در ساحت خودش باید بحث بشه، ولی قدر مسلمش اینه که خدا میپسندد و میخواهد از ما که ما شکرگزار نعمت‌هایی که از دست مردم به دست ما میرسه باشیم و ببینیم این دست رو، ببینیم این دستی که داره به صورت فیزیکی این خدمت رو داره. هی نگیم خدا داده، بله خدا داده، اما داره به این واسطه میده. اصلا تشکر از والدین، احترام به والدین هم از همین قالب هستش. چون استاد حالا بحثمون اینه توی رعایت مسائل بهداشتی جایگاه غیب چیه، این چه رابطه‌ای میتونه پیدا بکنه. ظاهر اینور خیلی مادیه، ماسک بزن ویروس نیاید، اما خب از بحث غیب اگه از این دریچه نگاه بکنیم چه اتفاقی؟
عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که هیچ شما نداریم که علل غیبی سفارش شده باشه که شما دیگه این علل مادی رو کنار بگذار. نمیشه گفت من چون متاسفانه دیدم بعضی ها بحثای انحرافی هم پیش میکشن که ما دیگه دلمون مثلا با امام حسین، ما دلمون با روزه مثلا حضرت زهراست و میریم اونجا، دیگه اونجا کرونا نمیاد. نداریم همچی چیزی، نیست در روایات ما و اونچه که دلالت بر علل غیبی میکند. اونا بالاخره در جای خودش کارساز هست، ولی این که دست ما رو رها کنه بخوام بگیم نه ماسک میزنیم نه مسائل بهداشتی رعایت میکنیم. خب ببینید دین ما داعیه دار نظافت و مسائل بهداشتی که پیامبر فرمود اگر سخت نمیشد حتی مسواک زدن رو 5 بار باز 3 بار واجب میکردن. اصلا بحث نظافت چیز دیگه که ما 5 بار شبانه روز باید وضو بگیریم، دست صورتمون رو بشوریم، بعد از غذا، قبل از غذا دست باید شسته شه، که جز مستحبات چه کرونا باشه چه نباشه، این روایت فراون داریم. اما مسئله مهمتری که من میخوام اینجا اشاره کنم، ببینید اینجا بحث حقوق مردم رو چه کار میخوام بکنیم. کسی که ماسک نمیزنه حالا به هر اعتقادی که میخواد باشه، این یکی وقت خودشه بگه من خودم رو میخوام اگه مریضم شدم بشم، که گرچه اینم نظر شرعی اجازه ندارد که لا تلهکو با ایدیکم لتل، کسی حق نداره خودش اینجا که اینقدر ضرر متنابهه بر خودش هم حق نداره، ولی بس دیگران چه کارش میکنید، خانوادهش چه کار میکنه. اگر کسی، من مثلا فرض بگی احتمال بدم که ناقل ویروس باشم، حالا خودم کرونا نداشته باشم، ناقل کرونا ویروس باشم و من برم تو اجتماع بدون ماسک و به خاطر من یک کسی دیگری این ویروس رو بگیره و مبتلا بشه، هر گرفتاری که میشه گناهش به حساب من نوشته میشه. بعضی وقتا تو جامعه ما چون اون عظمت گناه رو نمیدونن خیلی راحت ازش رد میشن. وقت یک نفر شما مریض کنید چند تا گرفتار میشه، خانوادش هست، فامیلش هست، بعد اون یکی هم ممکنه به کسی دیگه ای سرایت بکنه، بعد اساسی یک کشور به خاطر یک نفر ممکنه، بالاخره این کرونا از یک نفر شروع شد، امروز کل عالم رو گرفته، درسته؟
بله.
بعد توی کشور هم همینطوره، از یک نفر شروع میشه، رعایت نمیشه، پخش میشه به سایرین و همینطور دیگه زنجیره وار میره. اما سنگینی این گناه انسان چطور میتونه؟ الان بعضی فقهای ما دارن میگن که اصلا ضمانت دنیوی داره، هر چی خسارت زده به دیگران باید از پسش بر بیاد، حالا غیر از اخرویش. دقت فرمودید
که بعضی جا حد یقف هم نداره.
بله، اصلا میره همینطور. خیلی گناهان اینجوریان. من حالا نمیدونم بخصی که ذکر بکنم، ما گاهی وقتا مثلا فرض میگیم که اگر کسی تو مثلا یه محله امن یه دزدی کوچولو بکنه از یه خونه، فرض بگی اون رفت تو خونه، مثلا فرض بگی یک چیز خیلی کمری در حد 500,000 تومان مثلا برد، میگیم خب این 500,000 تومان که خیلی نیست که، خب اینو بیار پس بده حله، ولی بحث این یه گناه بود، اما در کنارش اون محله ناامن شد، در کنارش دلهره ها بین خانواده های اون محل، زن و بچه اون محل که مردشون تو خونه نیست همینطور ادامه پیدا میکنه، در کنارش ارزش اون خونه میاد پایین، در کنارش مردم میرن دزگیر میخرن، دوربین خلاصه میگیرن، دوربین مخفی میذارن، تمام این پولو که خرج میشه همون کسی که اون مقدار کم و دزدی کرد مسئول روز قیامت. دقت فرمودید؟ یعنی بحث شوخی نیست، یعنی گناه ولو ظاهرش کوچیک باشه ولی آدم باید فکر کنه الان که من این مسئله بهداشتی رعایت کنم چه گرفتاری برای مردم پیش میاد، چه گرفتاری برای کادر درمان، پرستاران و پزشکان پیش میاد. واقعا همون که مقام معظم رهبری فرمود، واقعا در وقتی نگاه میکنه به این نیروهای پاک اینقدر خالصانه که من از همینجا که صدای بنده رو میشن سلام خدمتشون داریم، دستشون رو میبوسیم، واقعا عین من زمان جنگ بودم تو جبهه دیگه، اینا دقیقا مثل اون رزمنده ها دارن جان فشانی میکنن، با جونشون دارن بازی میکنن برای من و شما. واخه ما رعایت نبکنیم بعدم بگیم که بله من علل غیبی من اعتقاد ندارم، خب این حرفا چیه؟ نمیشه که.
مثل این بود که رزمنده ها رها کنن جبهه ها رو، بگن که خب دیگه ما معتقد به امام حسین
هستیم، همون توسلات که کردیم دیگه
دشمنم بیاد و هر کاری دلش میخواد،
در حالی که اون رزمنده ها توسل میکردن بعدم میرفتن به خط میزدن به قلب دشمن،
جان میدادن
در کنار دعا. بله نمیشه گفت علل غیبی باشد و من دیگه بس این راحت تو خونه میشینم خودش درست میشه، امکان نداره اصلا. ناموس دنیا، ناموس طبیعت اینجور نیست که با صرف اتکا به علل غیبی شما بشینید تو خونه پس رزق و روزی رو خدا میرسونه، امکان نداره همچین چیزی.
بله حالا اشارت خوبی داشتید، من هم همینجا یاد و خاطره دانشمند هسته‌ایمو که روز گذشته به شهادت رسیدن، جناب استاد دکتر محسن فخریزاده رو، خب اینها مجاهدت کردند، اینها تلاش کردن برای چی؟ برای اینکه در واقع صنایع هسته‌ای ما پیشرفت کنه. آیا صنایع هسته‌ای ما، خب یه عده این تفکر رو ترویج میکنن که حالا دیگه نفت هست دیگه، انرژی هسته‌ای رو میخوایم چیکار، دوران این حرفا گذشته و این حرف. ولی میبینیم مثلا اینها جانشون رو گذاشتن، انقدر خب ایشون که شاید به حسب ظاهر اسلحه‌ای در دست نگرفته بود، اتاق جنگ
آخرین اختراعیشون
واکسن کرونا بوده. بله
اینا می همچی انسانی رو از دست بشریت
از دست بشریت میگیرن.
این گناه میشه حساب کرد چقدر؟
بله بسیار خب، من ممنونم از شما. خب البته فرمودند، چقدر زیبا فرمودند، کما تعیشون تموتون. این ما یه ظاهری میبینیم به هر حال این گونه زندگی کردن چنین پایانی رو هم رقم میزنه. خدا کنه که عاقبت به خیر باشیم هممون به این گفتنها و شنفتنها. انشالله خداوند عمل صالح رو هم انشالله توفیق بده که انشالله ما هم عاقبت به خیر باشیم. اما جناب استاد، دوستان عزیز بیننده ما شاید مشتاق باشن که نمونه هایی از علل غیبی و در اون چیزی که تجربه شده برای بشر رو شما بر زبان جاری کنید. حالا اینم قسمتی از بحث ما باشه.
چشمن خدمت شما عرض کنم که این کتابی که الان هست این کتاب غیب و زندگیه که من مدام علل غیبی رو از منظر آیات روایت جمع کردم.
اگر میشه جلدش رو به سمت اون دوربین نشون بدید من ممنون میشم.
بله کتاب غیب و زندگی انتشارات امیرکبیر چاپ کردن. اونجا علل غیبی رو از دیدگاه آیات روایت بررسی کردیم، بعدم با بحث علیت فلسفی حل کردیم که چطور میشه که اینها تأثیر میذاره. من دوست داشتم یکی دو سه مورد اشاره بکنم فقط. یکی از علل غیبی که ریشه قرآنی هم داره و سنت‌های الهی، سنت مقابله به مثل، میگه اگه بلایی به سر مردم آوردی همون بلا به سر خودت میاد، و اگر احسانی به مردم کردی همون احسان به نسل تو، به بچه های تو خواهد شد. اینو من اسمشو گذاشتم سنت مقابله به مثل. اجازه بدید من چند تا روایاتشو بخونم. اول منبع قرآنیشو خدمت شما عرض کنم. قرآن بفرماد که بل یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقول قولا سدیدا. میگه وقتی که کسی از دنیا رفته دارید ارثشو تقسیم میکنید، اگه بچه های یتیم این طرف اون طرفتون بودن کمکشو کنید از اون ارثی، همه ورثه اجماع کنن که بخششو بدن به فقرا و نیازمندان از اون ارثی. بعد میگه بترسید از اینکه خودتون ورثه ای بعدها بگذارید، بعدها بچه‌هاتون نیازمند بشن، از این بترسید که کسی کمکشون نکنه. خلاصه یعنی اگه اینجا کمک نکردید خلاصه بس فردا گرفتار میشن.
هر چه کنی به خود کنی گر که تو نیکو
بخشی. حالا من مصادیق اینو خواستم خدمت شما از دیدگاه آیات روایت بگم. حالا داستان حکایت که ما اینجا نمیخوام بگیم، ما بحث علمی داریم اینجا. ببینید روایت داریم که هر کس که به پدر و مادرش به نیکی رفتار بکند فرزندانش با او به نیکی رفتار خواهند کرد. خب این حسی که نیست که، این پشت صحنه چیه که اینجوری میشه که بنده اگه به پدر و مادرم نیکی کنم بعدها که مثلا اصلا ممکن الان فرزند نداشته باشم، بعدها که فرزند داشتم فرزندان به من نیکی خواهند کرد. امام صادق علیه السلام فرمود بر رو آباءکم یبرکم ابناءکم، به فرزند به پدرتون مادرتون نیکی کنید تا فرزندانتون به شما نیکی کنند. در روایت دیگه می اگر کسی نسبت به ناموس مردم عفاف و پاکدامنی به خرج داد، نسبت به ناموس خودش عفاف و پاکدامنی انجام میدن. ببینید مقابله به مثل میکنه، چه خوبش چه بدش. فرمود باز از امام صادق علیه السلام هر کس به زنان دیگران نگاه سوء کند به ناموسش نگاه سوء میشود. ببینید ما یأمن الذین ينظرون فی ادبار النساء ان ينظر بذلک فی نسائهم. چقدر راحتن و فکر میکنن اینطور نمیشه، کسانی که به اندام زنان نامحرم نگاه میکنن همین نگاه به زنهای خودشون میشه.
چشرانی
میاره. بله بله میاره. یا در روایتی داریم که کسی که پا در خدمت شما عرض کنم که فراش برادر دین خودش بگذاره، پا در رخت خواب برادر دینش بذاره، در رخت خوابش پا گذاشته خواهد شد. کسی که زنا کنه با ناموس مردم، با ناموسش زنا خواهد شد. اینم باز یه بخشی دیگه. بخشی دیگه از روایت میگه که اگر کسی مؤمنی رو سرزنش کرد به یه چیزی که الان ممکن در اختیارش هم نبوده، حتی در اختیارش بوده، تحقیر کرد مؤمنی رو، سرزنش کرد، من اگر مؤمنم به شیئن لم یموت حتی یرکبه، قبل از موتش خودش به همون کاری که اونو سرزنش میکرده گرفتار خواهد شد. اینو میگن سنت مقابله به مثل. باز روایت داریم که از پیامبر اکرم، دین ما اینه، ببینید چقدر دقیقه، میگه که دنبال لغزش ها و ایوای مردم نباشید که رو کنید برای دیگران. اگر این کارو کردید، یه عده‌ای میان لغزش های شما و ایوای شما رو میکنن برای دیگران و شما هم رسوا خواهید شد. این رسم و روزگاره، سنت روزگاره، علت مادی هم این وسط نیست، این جور خواهد شد،
اثر طبیعی عمل شماست.
بله. یا در امور مالی میگه که ایاکه ول غش، غش در معامله نکنید، کم و زیاد نکنید، کالای خوب و بد و قاطی نکنید، بنیت به چیز خوب به مردم بدید. اگر کسی این کارو بکنه، همین بلا به سر خودتون میگه میاد. دقت فرمودید؟ این روایت از امام صادقه. یا از امام کاظم علیه السلام فرمود احسنوا فی عقب غیرکم، بازماندگان دیگران رو احسان بشکنید تا در بازماندگان شما احسان بشود. این بهش میگن سنت مقابله به مثل، که یکی از چیزاست. روایت دیگر اجازه بفهم که با بحث قبلی ما ارتباط داره، از علل غیبی، بحث قضا و قدر الهی است.
بله.
که میفرماد که از قضا و قدر الهی نمیتوان فرار کرد. جالبه، امام رضا علیه السلام میفرماد اذا اراد الله امرن، اگه خدا بخواد یه کاری بکنه، دقت فرمود، اگه اراده خدا به چیز تعلق بگیره، میفرماد که سلب العباده عقولهم، عقلای آدم را ازشون میگیره که دیگه نتونن چاره اندیشی بکنند. بل فانفز امره و تمت ارادته، کار خودشو میکنه، بعد که کارشو کرد رد الی کل ذی عقل عقله، عقلا سر جاش برمیگرده، بعد میگه اه چرا همچین شد، از کجا اومدیم، چرا نتونستیم چاره ای بکنیم. ببین خدا اراده بکند هیچ کسی نمیتونه جلو بشو بکنه. قضا و قدر الهی حاکمه بر همه تدبیرات ماست. ما اینو باید دقت بکنیم که یک کسی پشت صحنه هست که تدبیرات ما رو زیر نظر داره و چه بسا اساس تدبیرات ما رو به هم بزنه. این باز از علل غیبی است. یه مورد دیگر من اشاره بکنم و اینجا بحثمو تمام میکنم. ما شیعه ها میگیم که ما یه اصول دین داریم، یه فروع دین داریم. در مورد مثلا امامت که از فرودین رو داریم که مثلا اگه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه امام زمان نباشه لساخت الارض به اهلها، زمین متزلزل میشه و از بین میره. آیا این فقط در مورد امام زمان ما؟ در مورد فروع دین دیگه هم داریم، روزه، زکات، حج، نماز، در مورد همه اینا داریم. روایتش هم تو اصول کافی است. خدمت شما عرض کنم که اونجا میفرماد که خداوند به واسطه کسانی که نماز میگذارند بلاها رو از کسانی که نماز نمیگذارند دور میکند. ببینید، یعنی ما بشریت سر سفره نمازگذاران نشسته، بشریت سر سفره روزه‌داران نشسته. میگه یه وقت معلوم میشه چرا نماز اینقدر ثواب داره، چرا روزه اینقدر ثواب داره. ان الله لا یدفع بمن یصلی من شیعتنا اما لا یصلی من شیعتنا. بله، ولو اجمع و علا ترک سلات لحلکو، اگر هیچ کسی نماز نمیخوند همه حلاک میشدند. یعنی که نماز تعطیل میشد، حلاکت بشر دنبالش بود. و ان الله لیتفع، البته این روایت هم در شیعیانه، و ان الله لیتفع بمن یزکی من شیعتنا اما لا یزکی، خداوند به واسطه شیعیان ما که زکات میدن، زکات هم اینجا اهم، زکات واجب، صدقه، همه چیز، بلاها رو دفع میکنه از کسانی که زکات نمیدهن. یعنی چه بهتر که انسان صدقه که میده، صدقه بده برای رفع بلا از همه مردم، از همه بشریت. این خیلی خوبه. بعد در مورد حج دقیقا همین روایتو داریم. بعد امام فرمود که این تفسیر آیه است که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اینکه خداوند دفاع میکنه به واسطه بعضی از مردم از همه مردم دیگر، اگر این نبود زمین فاسد میشد. میگه همینه دیگه، به وسیله نماز خونا از بی‌نماز هم دفاع میکنه، بلاها رو دور میکنه. این دو سه مورد بود که من خواستم خیلی اجمالا خدمت شما ذکر بکنم از مصادیق علل غیبی.
ما آخرین بحثی که میتونیم از محضرتون استفاده کنیم، بحث این هستش که از نگاه بزرگان ما مقوله غیب چگونه بهش نگاه شده، کلام اونها چی هست، تجربه های اونها چی هستش.
نوع مفسرین ما خود توی این مسئله ورود کردن، چون تو قرآن فراوان داریم آیه، وارد مباحث شدن، شبهات جواب دادن، علامه طباطبایی دیگران. من اجازه بدید از نگاه دو نفر از بزرگترین فیلسوفان اسلامی اینو فقط متنشو بخونم که اینا چی گفتن و انشالله ختم کلام من همین بحث باشه. ما فیلسوفی داریم قرن پنجم مال جناب ابن سینا که کتابهاش خب این ترجمه شدن به زبانهای مختلف و اونجا تدریس میشه. ایشون عبارتی داره من خواستم بخونم. ایشون میفرماد که شاید شما هم از کسانی باش که وقتی اخباری مبنی بر خرق عادت از جانب عرفا به آنها برسد بلا فاصله تکذیب بکنند. میگه ولکو اینو چی این حرفا نیست، کرامت میگن، دروغ میگن. مثل اینکه گفته شود یک عارفی برای مردم طلب باران کرد و خداوند همه را سیراب کرد، یا برای آنان شفا خواست پس همگی شفا یافتند، یا علیه آنان نفرین کرد پس به زمین فرو رفتند، و یا زلزله گیر شدند، یا از راه دیگری به هلاکت رسیدند، و یا برای آنان دعا کرد و وبا از آنان برگردانده شد. اینو ابن سینا قرن پنجم داره میگه. مرگ همگیر حیوانات و سیل و طوفان از آنان مرتفع گردید به واسطه دعای یک عارف و یک مرد الهی، یا اینکه درندگان برای پاره ای از عرفا خشوع کردند، یا پرندگان از آنان رم نمی کردند، و امثال چنین مواردی که عقل در حکم به امتناع آنان صراحت ندارد. میگه البته باید یه جوری باشه که عقل بپذیره که محال نیست اینا. در این موارد میگه اگر بهت رسید پس توقف کن و تعجیل نداشته باش، چرا که برای امثال این امور اسبابی در نهان و سر طبیعت نهفته است. و چه بسا مواردی میزنه که اینم از همین موارد باشه. این جمله از ابن سینا. بعد میفرماید امور غریبه‌ای که در عالم طبیعت رخ میدهد از یکی از سه منشأ سرچشمه میگیرد، یا حالت قویه نفسانی است، یا خواص اجسام عنصری است، یا یک قدرت آسمانی است. اینو ابن سینا در الاشارات و تنبیهات جلد 3 صفحه 413 و 417 میگه. مرحوم ملا صدرا که بزرگترین فیلسوف حکمت متعالی است در جهان اسلام، ایشون بعد از اینکه علل غیبی رو میشوره و تأثیراتش رو میگه، در اون ذیلش یه ناله ای میزنه. ایشون من اونش رو میخوام بخونم خدمت شما. میگه پس تو ای رفیق مهربان مؤمن که به حقیقت این اسرار یقین پیدا کرده ای و بر دنبال روی این آثار حرص و ولع داری، بدان که بین اهل زمان و هم نوعان خود و دشمنان و ایمان و منکران یقین مانند آن کسی میمانی که در شب ظلمانی که بادهای سهمگین میوزد و ظلمات متراکم او را فرا گرفته و بادهای سردی به او میخورد، تو این تاریکی میگه گیرانه آتشی روشن کرده و قصد دارد در پرتو آن نور، پرتو نور آن راهی را بپیماید که راهنمایان آن تمام گشته. احساس قربت میکرده مولا صدرا و معالم آن کهنه گردیده و راه بلدهای آن رفته اند، پس جز راه خشن و علامتهای ناپیدا چیزی باقی نمانده و راه رفتن در آن راه و عزم بر آن مشکل است، مگر آنان که مردان پیمودن آثار پنهانی اند. میگه باید مرد آثار پنهانی و اعتقاد به غیب باشه تا بتونه این راه رو بپیمایی. بیانی هم از استاد مطهری است که دیگه ظاهرا الان
فرصت داریم. ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم.
اگه باشه اجازه بفرست من یک جمله هم را حسن ختام باشه از استاد مطهری رضوان الله علیه. ایشون میفرماد که من میخونم از رو بخونم که متن خود استاد مطهری باشه. اون کلمات مرحوم ملا صدرا در تفسیر القرآن الکریم، ایشون تفسیر رو داره از قرآن، جلد 5 صفحه 408. استاد مطهری میفرماد یک وقت هست که ما در دنیا فقط همین دنیای ماده را میشناسیم.
بله.
گیرم برای روح قوای روحی هم قائل شویم، ولی غیر از این دنیای مادی و روح خودمان به دنیای دیگری معتقد نیستیم. ممکن است تا همینجا بسنده کنیم، یعنی قائل شویم به روح و قوای روحی، ولی اگر چنین باشد که ما لااقل هیچ دلیلی بر نفیش نداریم،
که همان طوری که در وجود خود ما دو دنیا وجود دارد، دنیای مادی و دنیای روحی، در جهان بزرگ هم لاغن دو دنیا وجود داشته باشد، در همین طبیعت و همین دنیایی که هستیم، دنیای مادی و دنیای روحی. یعنی بر جهان هم یک سلسله قوه‌ها و قدرت‌ها غیر از قوه‌ها و قدرت‌هایی که از طریق علوم حسی می‌شناسیم وجود داشته باشد. آنگاه چه مانعی دارد و از کجا چنین نباشد که همین روح انسان که در ذات خود این مقدار قدرت در او هست که در بدن خودش این اندازه اثر بگذارد، با ارتباط و اتصال به دنیای روحی بزرگ قوت‌ها و قدرت‌های فوق‌العاده‌ای پیدا کند. مرحوم آیت الله عظما آیت الله انصاری شیرازی یک مطلبی را از علامه طباطبایی نقل می‌کرد. ایشون می‌فرمود که ما انسان‌ها هممون یک چیزی داریم که قدرتی که هر چی اراده کنیم خلق بکنیم، ولی تو ذهنمون. الان بنده اراده بکنم مثلا اینجا یک باغی پر از گل و گیاه باشه، فوری اومد تو ذهن، اراده کنم میاد. ایشون از قول علامه طباطبایی نقل می‌کرد که علامه طباطبایی می‌فرمود مردان بزرگ همین که تو ذهنشون هست می‌تونن در بیرون هم محقق بکنن. حالا دست ما کوتاه از اینها، دست ما به این بزرگان نمیرسه، خب اون سر جای خودش دیگه. ولی همین الان هم هستن بزرگانی، من میشناسم بزرگانی که واقعا از خیلی از امور غیبی خبر دارن، از امور غیبی خبر میدن، رفع شر میکنن، دفع شر میکنن از بعضی مسلمان ها. اینا وجود داره، ولی من خواهشم اینه اگه ما دستمون به همچین انسان هایی نمیرسه یا خودمون ندیدیم در زندگیمون، منکر نشیم. ملا صدرا اینو میگه، میگه یا ابن سینا میفرماد که اگه خودت نمیرسی منکر نشو که همچیزایی در این عالم وجود داره. و خلاصه در پس پرده مطالبی هست که خیلی از ما از اون غافلیم یا اصلا خبر نداریم، شاید هم باخبر نشیم تا تو این زندگی مادی دنیا خلاصه محاصره شده ایم.
بله، بسیار ممنونم از شما استاد
عزیز،
لذت بردیم از همنشینی و گفتگوی با شما و مطالبی که بیان فرمودید. خب مطالب متفاوت با برنامه های گذشتمون بود و من تشکر میکنم از تهیه‌کننده برنامه که هر بار با دعوت یکی از مهمانان ارجمند در واقع ساحتی متفاوت رو برای بینندگان عزیزمون رقم میزنن. خب همه ما در معرض رسانه‌های دیگر هستیم، من نمیخوام اینجا به عنوان یک مجری در واقع ستایشگری بکنم از کاری که داره شبکه ولایت انجام میده، اما واقعا جای این نوع برنامه‌ها متاسفانه توی رسانه ملی ما خالیه. حالا بنده خودم در مجری شبکه قرآن هستم، مجری شبکه معارف هستم، اما این مطالب گاهی اوقات انگار احساس میشه که ما فقط داریم اون بعد مادی و لایه‌های بیرونی رو توی رسانه‌هامون داریم. ماسک بزن. اما اینکه یه مقدارم یه تحلیلی به مردم بدیم، یه مقدار به بهانه کرونا بریم در دالان‌های اعتقادی اونها روشنگری کنیم، اگر جایی نقطه کوری هست اون نقطه رو براشون روشن کنیم، گرا بدیم و از این در واقع تهدید کرونا فرصتی بسازیم برای اینکه پسا کرونای آماده شدن برای ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. این نکته مهمی است. انشاءالله که تلاش بنده و همکارانم مرضی رضای خداوند متعال و به امضای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برسد. به اتفاق استاد عزیزم جناب آقای دکتر عرب سالی از محضرتون مرخص میشیم، نیت کنیم برای شفای عاجل همه بیماران، بلخص بیماران کرونایی، و توفیق همه سربازان و در واقع محافظان امنیت و سلامت جامعهمون صلواتی رو اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
اللهم صل